اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، امروز جمعه 19 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرها. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از زیر دستانش خواسته است که از احکام و دستورات حکومتی انتقاد نکنند و به کسی نیز اجازه انتقاد را ندهند. برخی از مقامات طالبان نوار صوتی بخشهایی از سخنرانی منسوب به هبت الله آخوندزاده را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند که ظاهرا چهارشنبه 17 ماه جنوری در دیدار با منسوبین نیروهای ویژه طالبان در قندهار بیان کرده است. رهبر طالبان خطاب به زیر دستانش گفته است که از انتقاد آشکار بر حکومت این گروه در محضر عام خودداری کنند. وی گفته است که حرف اولم این است که احکامی که از سوی امارت یا حکومت طالبان صادر می شود از آن حمایت کنید. اگر کسی در برابر آن دیدگاه منفی نشان می دهد اجازه ندهید. جنبه های مثبت احکام و فرمان های امارت یا حکومت طالبان را بیان کنید، منفی آن را بیان نکنید. دشمن از آن سوء استفاده می کند. او با مقام حکومت طالبان مشوره داده است که اگر کسی بر یکی از آنان انتقاد دارد باید رو در رو مسئله را مطرح کند. این در حال است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان قبلا مقامات اداره کنونی طالبان را به انحصار قدرت متهم کرده گفته بود که وضعیت کنونی قابل تحمل نیست. همچنان قبلا شیر محمد عباس ستانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که اگر اوامر رهبران طالبان مطابق شریعت نباشد اطاعت از آن واجب نیست. رهبر طالبان همچنان تأکید ورزیده است که مقامات این گروه باید جلوی تبلیغات علیه حکومت را بگیرند، چون به گفته او کسانی در لباس‌های گوناگون بر قوانین و عملکرد حکومت طالبان اعتراض می‌کنند و می‌خواهند که آن را بدنام کنند، وحدت و نظام طالبان را از بین برند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزارت امور خارجه پاکستان با نشر اعلامیه تأیید کرد که نیروهای هوایی این کشور بامداد دیروز پنجشنبه 18 جنوری حملات را بر ولایت سیستان بلوچستان ایران انجام دادند. در اعلامیه آمده است که در این عملیات شماری از حراس افغانان کشته شدند. اعلامیه گفته است که پاکستان به تمامیت ارضی ایران احترام دارد و حملات روز پنجشنبه را بر اساس امنیت و منافع ملیش انجام داده است. حملات پاکستان بر ولایت سیستان بلوچستان ایران باعث واکنش های مختلف کشورهای منطقه و جهان شده است. وزارت امور خارجه پاکستان پنجشنبه 18 جنوری انجام این حملات را تایید کرد و انجام این حملات را بر مبنای امنیت و منافع ملی پاکستان خواند، ولی تذکر داد که پاکستان به تمامیت ارضی ایران احترام قائل است. در این اعلامیه آمده است که شماری از تروریستان در طول این عملیات استخباراتی کشته شده‌اند و این حملات یک سلسله حملات هماهنگ شده و خاص بوده است که بر اساس اهداف دقیق نظامی علیه مخفیگاه‌های تروریستان صورت گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی پاکستان گزارش می‌دهد که حمله بر ولایت سیستان بلوچستان ایران توسط یک طیاره انجام شده است. این منبع گفته است که جنگجویان مسلح کشته شده در این حمله با جبهه آزادی بلوچستان مرتبطند. رسانه‌های ایرانی نیز حمله نظامیان پاکستانی را بر منطقه سراوان ولایت سیستان و بلوچستان این کشور تایید کرده‌اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا 17 جنوری از تهران خواست تا حمایتش از شورشیان حوثی یمن را توقف دهد. کامرون در یک پیام در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که ایران باید تمویل تسلیحات و استخبارات به حوثی‌ها را متوقف ساخته و از نفوذش برای توقف حملات حوثی در بحیره سرخ استفاده کند. دیوید کامرون با اشاره به حملات ایران در داخل خاک پاکستان گفت در یک مکالمه تلفنی با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی اش واضح ساخته که تهران باید اعمال بی‌باکانه و تخطی از استقلال دیگران را توقف دهد. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق دیروز پنجشنبه 18 ماه جنوری بار دیگر خواستار خروج نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده از عراق شد. السودانی در حال خواستار خروج نیروهای خارجی از کشورش شده است که تنش در شرق میانه به خاطر جنگ اسرائیل حماس رو به افزایش و گسترش نهاده است. صدر اعظم عراق در یک رویداد در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس گفت ختم مأموریت ائتلاف بین المللی برای امنیت و ثبات عراق ضروری است. مقامات صحی غزه که تحت کنترل گروه حماس قرار دارد دیروز پنجشنبه 18 ماه جنوری گفتند که در حملات تازه اسرائیل در جنوب این باریکه ده‌ها تن کشته شده‌اند. مقامات در کرانه غربی جایی که خشونت در کنار جنگ در غزه افزایش یافته است نیز گفتند که حملات اسرائیل در اطراف شهر تولکرم برای دومین روز ادامه داشت که جان کم از کم 6 تن را گرفته است. در بیش از 100 روز گذشته که جنگ میان حماس اسرائیل جریان دارد، کرانه غربی نیز شاهد خشونت‌های فزاینده بوده است. وزارت صحت غزه اعلام کرد که 93 تن از جمله 16 نفر در یک حمله به شهر رفح کشته شده اند. در بیانیه این وزارت آمده است که این حمله 16 کشته از جمله زنان و کودکان و 20 زخمی بر جا گذاشت. اردوی اسرائیل نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که ده‌ها شبه نظامی روز گذشته در خان یونس کشته شده اند. پس از هفته‌ها حملات میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین شورشیان حوثی بر کشتی‌های بین‌المللی در بحیره احمر و خلیج عدن، ایالات متحده بر روز چهارشنبه 17 جنوری به طور اقدام سرکوبانه این گروه را مجدداً شامل فهرست گروه‌های تروریستی جهانی کرد. این اقدام پس از تقاضای مکرر ایالات متحده و سایر کشورهای جهان از گروه‌های حوثی برای توقف شلیک بر کشتی‌های تجارتی اتخاذ شد، اما شورشیان حوثی به این تقاضاها بی‌اعتنایی کرده و حملات این گروه با وجود یک سلسله حملات هوایی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا که هدف آن از بین بردن سیستم‌های رادار و مراکز پرتاب میزایل بود که در این حملات استفاده می‌شد، ادامه یافت. قماندانی مرکزی ایالات متحده دیروز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی بر ساحات تحت کنترل شورشیان حوثی در یمن حمله کرده و 14 میزایل این گروه را که آماده پرتاب بود منهدم کردند. این مرکز نظامی اردوی آمریکا این اقدام را در چارچوب تلاش‌های چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی و جلوگیری از حملات بر کشتی‌های تجارتی در بحیره سرخ عنوان نمود. قماندانی مرکزی ایالات متحده با نشر خبرنامه گفته است که میزایل‌های منهدم شده آماده بود و امکان داشت هر لحظه پرتاب شود. سخنگوی شورای امنیت قصر سفید با اشاره به حملات اخیر ایران و پاکستان بر یکدیگر گفته است که ایالات متحده آمریکا خواستار تشدید تنش در آسیای جنوبی و مرکزی نیست. جان کربی دیروز پنجشنبه 18 جنوری به خبرنگاران گفت: ما این وضعیت را با بسیار دقت نظارت میکنیم. ما خواستار تشدد در آسیای جنوبی و مرکزی نیستیم و با همتایان پاکستانی خود در تماس هستیم. وزارت امور خارجه پاکستان پنجشنبه 18 جنوری گفت که نظامیان پاکستانی حملات را در ولایت سیستان بلوچستان ایران به مواضع جبهه آزادی بلوچستان انجام داده است. این وزارت گفته است که این حملات بر مبنای امنیت و منافع ملی پاکستان بوده، اما تذکر داد که پاکستان به تمامیت ارضی ایران احترام قائل است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. با وجود آن که میزان رشد اقتصاد هند در سطح بلند قرار دارد، اما این رشد اقتصادی نتوانسته فرصت های کافی اشتغال را برای جمعیت جوان این کشور ایجاد کند. حکومت هند در شرکت های جهانی تولیدی خواسته تا فرصت های کاری بیشتر ایجاد کنند، اما ایجاد این فرصت ها تقاضای روزافزون بازار کار را مرفوع نمی سازد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
راول سنگ پس از ترک وظیفه در یک شرکت خصوصی، اکنون از 2 سال به این سو در یک مرکز آموزشی در دهلی جدید مصروف فراگیری آمادگی برای امتحان خدمات ملکی هند است تا یک وظیفه دولتی را به دست بیاورد.
به دلیل دنبال گرفتن وظیفه دولتی هستم، چون مسئولیت کاری می خواهم. اگر کارمند دولت شوم، تمام زندگیم در مسیر درست قرار خواهد گرفت.
در هند که پر جمعیت ترین کشور جهان است، ده ها هزار جوان با مدرک لسانس و فوق لسانس سالها را صرف گرفتن آمادگی در مراکز آموزشی به امید کامیاب شدن در امتحان شدیداً رقابتی خدمات ملکی این کشور می کنند. شانس کامیاب شدن در این امتحان بسیار اندک است و تنها کمتر از 0.25% متقاضیان نمره کامیابی به دست می آورند. آکاش بردواج می گوید پس از آن که با مدرک لسانس در بخش تجارت فارغ شد، در یک شرکت خصوصی به حیث حسابدار با معاش $200 آمریکایی در ماه به کار آغاز کرد.
به خاطر به دنبال کار دولتی هستم، چون در سکتور خصوصی امتیازات خوبی وجود ندارد.
حدود نصف 1.4 میلیارد جمعیت هند افراد زیر سن 25 سال است. با رشد سریع اقتصاد این کشور، جوانان بیشتر در مناطق روستایی چون سنگ و بردواج پس از به دست آوردن مدرک دانشگاه می خواهند به شهرها نقل مکان کنند. اما سکتور رسمی خصوصی یعنی تشبثات و تجارت هایی که در دولت ثبت است تنها 8% میزان مجموعی اشتغال را تشکیل می دهد. هرچند حکومت هند از شرکت های جهانی تولیدی خواسته تا فرصت های کاری بیشتر ایجاد کنند، اما به نظر می رسد که سکتور خصوصی نمی تواند تقاضای روزافزون بازار کار را مرفوع کند.
در حال حاضر بخش تنظیم شده سکتور خصوصی شدیداً میکانیزه و اتومات شده و از هوش مصنوعی استفاده میکند. بنابراین این سکتور به جای ایجاد فرصت کار آن را از بین میبرد. به همین دلیل به این وضعیت گاه رشد بیکاری میگویند.
میزان بیکاری در میان فارغان دانشگاه 13.4% است، در حالی که میزان مجموعی بیکاری در این کشور به 3.2% میرسد. پاروین کمار فعال سیاسی میگوید که با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی هند، مردم به جای وعده اقدامات رفاهی از سوی احزاب سیاسی کار میخواهند. کمار کمپاین یک رای یک کار را برای انداخته است.
ما ضمانت ها برای آب یا برق رایگان یا جیره‌بندی کالاها را نمیخواهیم. اگر کار داشته باشیم خود ما میتوانیم غذا بخریم و مصارف خود را بپردازیم.
کارشناسان میگویند با توجه به این که آن بخشی از جمعیت هند که در سن کاری قرار دارند در یک دهه آینده به 1 میلیارد نفر خواهد رسید، ایجاد اشتغال برای این همه افراد یکی از بزرگترین چالش ها در این کشور خواهد بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
هر سال در سومین دوشنبه ماه جنوری امریکایی ها یاد کشیش دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور را گرامی می دارند. دکتر کینگ کشیش از ایالت جنوبی آلاباما و رهبر مبارزه با نابرابری نژادی در ایالات متحده بود. کینگ به تاریخ 4 اپریل 1968 به عمر 39 سالگی به ضرب گلوله ترور شد. اگر کینگ زنده می بود به تاریخ 15 جنوری امسال 95 مین سال روز تولدش را تجلیل می کرد. کینگ در زمان زیست که تبعیض نژادی در اکثر بخشای ایالات متحده گسترده بود، برای نزدیک به یک قرن پس از پایان جنگ داخلی در ایالات متحده، اکثر جمعیت امریکایی افریقایی تبار تابع قانون مسما به جیم کرو بودند که آن زمان نافذ بود و آنان را از حق کامل شهروندی محروم میکرد. دکتر کینگ با الهام از انجیل، لیو تولستوی نویسنده روسی و مهاتما گاندی فعال هندی، اقدام جمعی، گردمایی ها، راهپیمایی ها و دیگر سرپیچی های مدنی عاری از خشونت را سازماندهی کرده و در آن اشتراک کرد. با آرزومندی برای جلب توجه به قوانین ناعادلانه جیم کرو که به ارث برده شده بود، فعالان امریکایی افریقایی تبار گاهگاه آمدانه اما به گونه مسالمت آمیز و محترمانه به هدف پایان بخشیدن به جداسازی سفید پوستان از غیر سفید پوستان قانون شکنی می کردند. با آنکه این مبارزه زمانگیر و دشوار بود، تلاش های آنان به ثمر رسید. در سال 1964 کنگرس ایالات متحده قانون حقوق مدنی را تصویب و لیندن جانسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آن را توشیح کرد که بر اساس آن جداسازی نژادی اماکن عامه غیر قانونی شناخته شده و نیز استخدام افراد بر مبنای نژاد، رنگ، مذهب، جنس یا سایر مسائل هویتی غیر قانونی پنداشته شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت دکتر مارتین لوتر کینگ در کشوری به دنیا آمد که در آن جداسازی نژادی یک واقعیت اندوهبار زندگی بود. او هر دلیلی را داشت تا مانند نسلهای دیگر باور کند که تاریخ از قبل نوشته شده است و اینکه انقسام سرنوشت ایالات متحده خواهد بود. اما او نتایج را نپذیرفت. بایدن گفت اغلبا زمانی که مردم در مورد دکتر کینگ میشنوند با کشیش بودن و جنبش وی فکر میکنند، یا اینکه اکثر در مورد حماسه وی برای حقوق مدنی و حق رای دهی فکر میکنند. اما به خوبی به خاطر باید داشت که مأموریت او چیز عمیق تر از این است. این مأموریت روحانی و اخلاقی است. زمانی که ما همدیگر را به صفت همسایه و نه به عنوان دشمن بنگریم، پیشرفت و عدالت به میان می آید. پیشرفت هرگز ساده نیست، اما همیشه ممکن است. در حرکت ما به سوی اتحاد کاملتر، امور بهتر می شود.
آنچه را شنیدید، بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. علیزه فاطمه، یک تن از خبرنگاران روزنامه دان پاکستان، میگوید که با محصلین افغان در آن کشور برخورد نژاد پرستانه صورت میگیرد. این خبرنگار پاکستانی که اخیراً در مورد نگرانی محصلین افغان در پاکستان یک گزارش تحقیقی نگاشته است، در صحبت با همکارم سعید عزیز رحمان گفته است که در برابر رفتارها با این محصلین باید درست به مانند آن جنبش های برخورد شود که به منظور دفاع از حقوق اقلیت ها و گروه های آسیب پذیر در سرتاسر جهان با وجود آمده است.
طوری که می دانین، پالیسی فشار از جانب حکومت پاکستان در برابر مهاجرین افغان ادامه داره و در این جریان شما اخیراً با برخی از محصلین افغان در پاکستان صحبت کردین و نگرانی این محصلین را در یک مقاله گنجانیدین. می شنده که در مورد صحبت های تان با این محصلین بگویید.
اولتر از همه می خواهم بگویم که پیدا کردن و صحبت کردن با این محصلین و حاضر شدن آنان تا با من صحبت کنند بسیار برایم دشوار بود، زیرا آنان بسیار هراس دارند. آنان از صحبت کردن با خبرنگاران و یا هر شخص دیگر هراس دارند و دلیل آن اتفاقاتی است که در پاکستان رخ می دهد و چیزهایی است که آنان در تلویزیون و رسانه ها می بینند. دومین چیزی که محصلین افغان در مورد آن نگرانند زندگیشان است. آنان در مورد امنیت و آینده خود بسیار حراس دارند، زیرا در حال حاضر به نظر می رسد که هر دو کشور بر ضد آنان است. اگر در مورد پاکستان بگویم، پاکستان بدون کدام برنامه یا اطلاع قبلی و یا بدون در نظر داشت پیامدهای آن، این مردم را عملا از این کشور اخراج می کند. عین نگرانی در افغانستان وجود دارد. در جریان چند سال اخیر افغانستان کاملا عوض شده است و برای محصلین بسیار دشوار است. زمانی که با این مردم صحبت می کردم، آنان را در آغوش می کشیدم و برایشان اطمینان می دادم که می توانند با من صحبت کنند. برایشان اطمینان می دادم که نامشان افشا نخواهد شد و هیچ کس آنان را دنبال نخواهد کرد. ولی آنان بسیار در بیمند. آنان آسیب پذیر هستند و نمی دانند که آیندهشان آنان را به کجا می کشاند. احساس می کنم که به عنوان یک خبرنگار این مسئولیت من بود تا همه این نگرانی های آنان را مستند کنم و تا حد توان در مورد آن بنویسم.
قسمت آخر جوابتان تقریبا چیزی بود که می خواستم بپرسم، یعنی در شرایط کنونی که احساسات ضد مهاجرین افغان تقریبا تا حد بلند است، چرا شما در این شرایط چنین یک مقاله را نوشتید؟
زمانی که این مردم را دیدم و با آنان مصاحبه ها را تنظیم کردم، با دیدن بیم در آنان، با دیدن نگرانیشان در مورد زندگی، واقعا احساس خجالت کردم که ما با این مردم چی میکنیم؟ با ما چی کردند که آنان را در این حالت قرار دادیم؟ شخصا تصور کردن نمیتوانم که هر روز از خواب بیدار شوم و در مورد زندگیم نگران باشم و در فکر این باشم که ممکن برایم این آخرین روز در کشورم باشد. اکثرا این مردم برایم گفتند که حتی افغانستان را در تصاویر هم ندیدند. در همینجا تولد شده و با خانواده خود بزرگ شدند. دوستان و همه زندگیشان در این کشور است. حتی اگر کسی به شوخی هم برایشان بگوید که باید به کشور خود برگردند، باعث ناراحتی زیاد می شود. این احساس را برایشان می دهد که متعلق به اینجا نیستند. احساس تعلق داشتن بسیار مهم مهم است. همین دلیل مرا واداشت تا این مقاله را بنویسم. با تمام احساس در این مضمون دخیل بودم. حداقل یک ماه وقت گرفت تا این مسئله را پیدا کنم و با آنان صحبت و مصاحبه کنم.
در این مقاله شما نوشته اید که با وجود موانع و ریسیزم یا نژاد پرستی، محصلین افغان تلاش دارند تا برای خود یک زندگی بهتر بسازند. نژاد پرستی یک واژه پربار است. چی چیز شما را برانگیخت تا این واژه را به کار ببرین؟
فکر نمی کنم چیزی مرا برانگیخته باشد. فقط چیزی در فکرم بود که حقیقت است. این یک حقیقت است. این تبعیض نژادی یا نژاد پرستی است. چه واژه بدیل را می توانید به کار ببرید؟ تصور کنید که من یک محصل باشم و در میان 60 نفر در یک صنف حضور داشته باشم و یک استاد به نزدم بیاید و برایم بگوید که اگر کار خانگی خود را انجام ندهم مرا دوباره به کشورم خواهد فرستاد. شما این رویه را چی چیز دیگری نام خواهید داد؟ نمیتوانم آن را زورگویی بگویم. نمیتوانم آن را آزار و اذیت بگویم. من این رفتار را در قالب همین دو واژه که در مقاله نوشتم شامل کرده میتوانم. این واضحاً ریسیزم است. این درست همان چیزی که در موردان اهمیت زندگی سیاه‌پوستان در سراسر جهان صحبت میکنیم. برخورد با این محصلین نیز مشابه عین مظالم است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. وزارت امور خارجه پاکستان با نشر اعلامیه تایید کرده است که نیروهای هوایی این کشور بامداد روز پنجشنبه حملات را بر ولایت سیستان و بلوچستان ایران انجام داده است. برای بحث بیشتر در مورد منازعه روبرو در منطقه، نعیم پوهش تحلیلگر مسائل سیاسی با سحر عظیمی مصاحبه را انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
عواقب حملات این دو کشور که یکی سلاح هسته‌ای داره و دیگرش هم به مدیریت جنگ‌های نیابتی شهرت داره چه خواهد بود؟ ببیشه برای افغانستان که با حمله هوایی پاکستان و ایران به یک دیگر احتمال درگیری بیشتر بین این دو کشور وجود داره به نظر شما یا خیر؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز شما، برداشتی آنچه که اتفاق افتاد غیر مترقب بود، اما سوابق دو کشور نشان میداد که اختلافات بین پاکستان و ایران بر سر مسئله جیش العهد یک اختلاف سیاسی است و اقدامات ایران در واقع نشان دهنده قدرت ایران در منطقه جهان بود. ایرانی ها میخواستن پیام انتقال بدن به پاکستانی ها که مثل بقای حکومت نظام خود جدی خواهند گرفت، حاضر نیستن سر از این مسئله هم را هیچ دست تسامح بکنن. اما در این حال من تصور میکنم که به نفع هیچ کدام از طرفین نیست که این وضعیت فعلی را اسکالیت بکنند یا به تقابل نظامی تمام عیار منتهی بسازند، به دلیلی که هم ایران با مشکلات جدی داخلی و جهانی مواجه است و هم پاکستانی ها مشکلات بسیار جدی داخلی و مشکلات اقتصادی دارند. بنابراین تصور میکنم که پیام به پاکستانی ها انتقال داده شد و ایرانی ها احتمالاً جدی هستند که باید پاکستان علیه جیش العهد و سایر گروه هایی که علیه ایران اقدام میکنن اقدام بکنن. در غیر این صورت من فکر میکنم که ممکن است ما شاید چنین حملات در آینده هم باشیم، اما نه جنگ تمام عیار بین دو کشور.
چرا هر دو کشور به نظر شما ساعت بلوچستان که ادعای جدایی طلبی از هر دو کشور دارن هدف قرار دادن؟
به خاطر که ادعای ایران است که جیش العهد یک گروه تروریستی و یک گروه جدایی طلب است داخل خاک پاکستان در بلوچستان مستقر هست، اونجا احتمالاً ایرانی ها تنبیهن میگن شاید برخ از حرفات پاکستان نمایت بشن، به این دلیل ایرانی ها جیش العهد هدف قرار دارن که داخل خاک پاکستان و اقدام پاکستان بیشتر اقدام تلافیانه علیه حملات ایران بود تا اینکه علیه کدام نیرو به داخل خاک ایران باشه، بخاطر از اینکه اگر چنین نیرو باید پاکستان ها قبلا این کار میکرد.
بله، و چین هم برای میانجیگری بین پاکستان و ایران اعلام آمادگی کرده. به نظر شما اصلا چین تا چقدر میتونه از نفوذ و توانه خود در این مورد استفاده کنه؟
چین در واقع نزدیکترین کشور به هر دو کشور ایران و پاکستان است، هم دوست استراتژیک ایران است که قرارداد 25 ساله دارن با هم و دوست و برادر ایران پاکستان است که یک رابطه بسیار استراتژیک خاص دارند. روی هر دو کشور نفوذ بسیار جدی داره چین، و در این حال هر دو کشور میفهمند که در صورت جنگ تمام عیاب انسان به وقوع به پیونده چین احتمالاً از هیچ کدام از طرف حمایت نخواهد کرد و سعی خواهد کرد در دو با هم اتفاق گردن به دلیل از که دوست چین هستند. اما فراتر از چین کشورهای منطقه احتمالاً بیشتر به نفع ایرانی ها خواهد بود، شمول هند، روسیه و همسایه و عرب ها شاید اقتدار به نفع باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، اردوی ایالات متحده امریکا یک باری دیگر ساحات را که شورشیان حوثی از آنجا بر یک کشتی تجاری امریکایی در خلیج عدن ناوقت روز چهارشنبه حمله کرده بود هدف قرار داد. این حملات در حال صورت گرفت که ایالات متحده شورشیان گروه حوثی تحت حمایت ایران در یمن را دوباره به حیث یک سازمان تروریستی جهانی پس از هفته ها حملات میزایلی و طیاره های بدون پیلوت به کشتی های بین المللی در بحیره سرخ و خلیج فارس شناسایی کرد. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد مرویا زمانی به توجه شما می رسانم. ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه 17 جانوری گروه شورشی حوثی را در فهرست گروه های دهشت افغان قرار داد. این اقدام پس از حدود 30 حمله این گروه از اواسط ماه نوامبر بر خطوط کشتیرانی بین المللی صورت گرفت. جان کربی هماهنگ کننده استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده می گوید
در صورتی که حوثی ها این حملات را متوقف کنند ما می توانیم بر این تصمیم خود تجدید نظر کنیم.
در غیر آن حملات بیشتر بر سایت های رادار، پرتاب میزایل ها و طیاره های بدون پیلوت حوثی ها در یمن صورت خواهد گرفت. پتر رایدر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده می گوید
The Houthis need to ask themselves how much of their capability do they want degraded and disrupted in light of these
Houthis باید از خود بپرسند که بعد از این حملات غیر قانونی بی‌پروا و خطرناک چقدر میخواهند که توانایی هایشان تخریب و مختل شود.
اسای هم بهنام آگاه مسائل سیاسی از بنیاد دفاع از دموکراسی میگوید
این تصمیم باید وقت‌تر گرفته میشد و هنوز هم این اقدام کافی نیست.
منتقدان حکومت بایدن مانند بهنام میگویند که باید کارهای بیشتر علیه شورشیان حوثی انجام شود. شورشیانی که به حیث نیروهای نیابتی ایران فعالیت میکنند.
This is a neo-colonial project the Islamic Republic is engaging in to establish proxies and footholds across the Arab heartland of the Middle East.
این یک پروژه استعماری نوین جمهوری اسلامی برای ایجاد گروه‌های نیابتی و همچنین ایجاد شگاف‌ها در سراسر کشورهای عربی در شرق میانه است تا ایران قادر باشد این گروه‌ها را برای مبارزه با دشمن ایدئولوژیک نمادین جمهوری اسلامی یعنی حکومت یهودی در شرق میانه داشته باشد.
ایران سلاح‌های غیرقانونی را به گروه‌های نیابتی خود برای ایجاد خشونت در سرتاسر شرق میانه در غزه، لبنان، سوریه، عراق و یمن فراهم می‌سازد. نیروهای آمریکایی در جریان این ماه چندین قایق کوچک را در سواحل سومالیا مصادره کردند که اسلحه پیشرفته متعارف ساخت ایران را به یمن انتقال می‌دادند. ایران با وجود شواهد برعکس تامین و فراهم کردن اسلحه به حوثی ها را رد می‌کند.
Iran has this proxy strategy which aims to put distance between it and threats and to create deniability.
ایران این استراتژی را دارد که هدف آن فاصله گرفتن بین تهدیدات و ایجاد انکار است. اما با این قدرت میزایلی نو رژیم ایران در واقع کاملا از این عملکرد خود راضی است.
تهران در جریان این هفته حملات میزایلی مرگبار را در داخل عراق و پاکستان انجام داد و به این ترتیب خشم همسایگان خود را برانگیخت. اسلام آباد سفیر ایران در اسلام آباد را فراخواند و عراقی ها هم در منطقه کردنشین شمالی دست به اعتراضات گسترده علیه ایران زدند. شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید. شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.